بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل التاسع. ينقسم العلم الحصولي الى بدیهی و نظری. یکی از تقسیماتی که برای علم شده این است که علم منقسم میشه به بدیهی و نظری. این تقسیم اختصاصی به تصور یا تصدیق نداره. هم تصورات مشمول این تقسیم میشه و هم تصدیقات. ملاک بدیهی بودن این است که نفس این علم را خواه تصور باشه و خواه تصدیق از چیز دیگری کسب نکنه. و ملاک نظری بودن این است که این علم نتیجه علم دیگری باشه. اگر ما برای پیدایش علمی احتیاج داشته باشیم به تأمل و اکتساب و به کمک علم دیگری اون را به دست بیاریم، اون را بهش میگن علم نظری یا اکتسابی. ولی اگر بدون فکر و تأمل مفهومی را درک بکنیم به صورت تصور یا حکمی داشته باشیم به صورت تصدیق، این رو میگن بدیهی یا ضروری. تقسیم روشنی است در کتاب‌های منطقی هم مطرح شده. در کتاب‌های منطقی زایای بدیهی را 6 دسته تقسیم کرده. یه دسته بدیهیات اولیه هست و 5 دسته بدیهیات ثانویه. اشاره به این تقسیم می کنند که مجموعاً ما 6 قسم بدیهی داریم که اینها در عرف منطقیین علوم اکتسابی نیستند. البته بدیهیات ثانویه مخصوصاً بعضی از اقسامش منشأی داره برای حصول این علم، ولی چون این را از قبیل استنتاج و تأمل و تفکر خلاصه حساب نمی کنن، اینا را بدیهیات به حساب میارن. ولی درباره همه اینها از لحاظ اینکه بدیهی باشند ولو بدیهی ثانوی، جای تأمل هست که حالا عرض میکنم. یعنی قسم العلم الحصولی الى بدیهی و نظری. البدیهی که یه اسم دیگه شم ضروری هست و یسمی ضروری گن ایزن، مالا یحتاج و فی حصولهی الاکتساب و نظر. برای اینکه ما اون علم را به دست بیاریم احتیاج نداره به اینکه اکتساب کنیم. اکتساب تأملی میخواد، میبایست یک کاری نفس انجام بده و از چیز دیگری اینها را به دست بیاره. و نظر هم یعنی باید تأمل بکنه. از این جهت بهش میگن نظری، یعنی چیزی که با تأمل به دست میاد. البته نظری اصطلاح دیگری هم داره در مقابل عملی که اون اینجا ملحوظ نیست. که تصور مفهوم الوجود، مفهوم وجود را ما از چیز دیگری به دست نمیاریم. مفهوم وجود قابل تعریف نیست، یه مفهومی است بدیهی. مفهوم شیء، مفهوم وحدت، این مفاهیمی که از یه چیز دیگری به دست نمیان و شاهدش این است که قابل تعریف نیستن، جنس و فصل ندارن، اینها مفاهیم بدیهی هستن در تصورات. تصدیقات مثل این که الکلو اعظم من جزئه، الاربعتو زوجون. برای اینکه نفس تصدیق کند که کل بزرگتر از جزء است، احتیاج نداره به استدلال. وقتی کل را تصور کرد و جزء همون کل را هم تصور کرد، به ضروره حکم میکند به اینکه کل بزرگتر از جزء. این تعریف بدیه. و نظری ما یحتاج و فی تصوریهی ان کان علما تصوریا و فی قفت تصدیق بهی ان کان علما تصدیقیا. محتاج به چی هست؟ الاکتساب و نظر. که تصور ماهیت الانسان و الفرز ماهیت یک شیء را برای کسی که نمیشناسه وقتی شما میخواد تعریف کنید باید یه مفاهیم دیگری را ذکر کنید که اونها را میشناسه و از راه اون مفاهیم اون وقت اون ماهیت را تصور بکنید. حالا ماهیت انسان و ماهیت فرس و اینها یه مقداری درش خفا هست، چون ما خودمون میشناسیم ماهیت انسان را، نباید کسی برامون تعریف کنه یا خودمون با از راه دیگری به دست بیاریم. مثلا ماهیت جن را بفرمایید، ماهیت ملک را. و تصدیق به ان زوایا الثلاث من المثلث مساویه لقائمتین، یه قضیه ریاضی است که مجموع زوایای مثلث همیشه مساوی با دو قائمه هست، 180 درجه است. این جور نیست که هر کس زوایای مثلث را تصور کنه و مفهوم 180 درجه را به ضروره حکم کنند که مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. این دلیل میخواد. یا ان الانسان ذو نفس مجرده، هر کسی انسان ها را میبینه این علم ضروری نداره به اینکه دارای نفس مجرد هست، احتیاج به دلیل داره که نفس مجرده. اینم تصدیقی است غیر بدیهی. وقد انهو البدیهیات الى سته اقسام، منطقیین گفتن که بدیهیات 6 قسم. هیل محسوسات، متواترات، تجربیات، فطریات، وجدانیات و اولیات. الان ما بیانوه فی المنطق. درباره محسوسات، یعنی اگر ما علم پیدا کردیم به اینکه یک شیء محسوسی در خارج هست، این علم معلوم نیست همیشه بدیهی باشه، برای اینکه در خیلی از موارد خطا واقع میشه. ما خیلی چیزها رو حس میکنیم و در خارج اونجور نیست، مطابق با واقع نیست. پس صرف اینکه ما چیزی را حس کردیم و علمی از راه حس برای ما پیدا شد، این بدیهی نیست که 100% مطابق با واقع. مگر اینکه منظور از محسوسات این باشه که اون محسوسات بالاصاله، یعنی اون صور حسیه‌ای که معلوم به ذات ما هست، صورت حسی را که درک میکنم، این نمیتونم تردید بکنم که آیا درک کردم یا نه، آیا هست در ذهن من یا نیست. خود اون صور حسیه‌ای که در ظرف حس وجود داره، بله اونها بدیهی است و به صورت قضیه میتونم بیان کنم که فرض فرمایید سیبی که من تصور کردم سرخ رنگ است، این قضیه بدیهی است. ولی محسوس خارجی را ما علم بدیهی نداریم بهش، به خاطر اینکه در بسیاری از موارد خطا واقع میشه و ما باید از برهان بفهمیم که آیا این ادراک ما مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست. همین که ادنا شکی درش بیاد خب بدیهی نیست. و اگر به اون معنایی که عرض کردم بگیریم، یعنی صوری را که در ذهن درک میکنیم، اینها با علم حضوری درک میشن، از قبیل وجدانیاته. پس یک قسم خاصی از بدیهیات نمیشه. یکی هم متواترات. متواترات چیزهایی است که توطئه بر کذب را درش ما محال بدونیم، اونقدر اخبار برای ما نقل بشه که محال بدونیم که گویندگانش اینا توطئه کردن که این دروغ را بسازن. این فرق میکنه، موارد فرق میکنه، اشخاص فرق میکنه و به هر حال یک دلیلی داره که ما این را میپذیریم، یعنی استدلال میکنیم بر این که این اشخاص توطئه بر کذب نمیتونن بکنن. حالا چرا نمیتونن بکنن؟ باید باز اون هم با دلیلی ثابت بشه که چرا اینا توطئه بر کذب نمیتونن بکنن. باید بدانیم که اینا همدیگر را ندیدند، یک دایی مشترکی بر این کار ندارند. از این راه ها، از این قرائن روی هم انباشته بشه، اون وقت ما یقین پیدا کنیم که این خبر صحیح. پس اینها هم بی دلیل نیست، بدون اکتساب نیست، مجموعه قرائنی است به هم زمیمه میشه تا اینکه موجب علم میشه. این هم رو نمیشه بدیهی حساب کرد. و تجربیات، درباره تجربیات حرف خیلی زیاده. که منظور از این تجربیات که اینجا گفته میشه چیه و چگونه ما علم پیدا میکنیم بهش. اون چه معروف است در تعریف تجربیات این است که وقتی ما یک امری را مکررن آزمایش کردیم که یک اثری ازش ظاهر میشه، نفس علم پیدا میکند اجمالاً به اینکه یک علتی برای این اثر در ذات اون مؤثر هست، یا عین ذاتشه یا واجد یک علتی است به طور اجمال. تجربیات رو اینجوری معنا میکنه و میگن در این موارد ما علم پیدا میکنیم که اون شی مؤثر هست در اون اثر. مثلا وقتی که نار را هزارها بار آزمایش کردیم دیدیم میسوزونه، یا مثال معروف سقمونیا را آزمایش کردیم دیدیم مسهل صفرا هست. وقتی بارها مکررن تجربه کردیم علم پیدا میکنیم که در ذات این شی یک علتی هست که منشه اون اثر میشه، حالا یا عین ذاتشه یا جزء ذاتشه یا لازم ذاتشه. علت را عیناً نمیشناسیم ولی اجمالاً علم پیدا میکنیم که این علت در این شی هست. اینو میگن تجربی. ما حالا چرا ما علم پیدا میکنیم؟ در تبیینش بیانات مختلفی گفته شده که معروفترینش این است که قصر دائمی و اکثری محاله. یعنی اگر بگیم این شی اتفاقا در اینجا این اثر را کرده و خودش علت این شی نبوده یا جزءش علت نبوده و تحت تأثیر یک عامل خارجی و قصری منشأ این اثر شده، این قصر همیشگی نمیشه باشه. قصر اکثری و دائمی محاله. پس وقتی دیدیم در اکثر موارد این کار را میکنه میفهمیم خودش علته. اگه این بیان را بگیریم این نه تنها بدیهی نیست بلکه مبتنی است بر یک قضیه نظری. یعنی اینکه قصر اکثری و دائم محال است این خودش قضیه نظری است. باید اثبات بشه با برهان که چرا قصر اکثری و دائم محال. و چیزی که مبتنی باشد بر یک قضیه نظری که اینو نمیشه بدیهی تلقی کرد. البته وجه‌های دیگری هم هست برای اثبات اینکه تجربیات مفید یقین هستند که حالا اینجا محل بحثش نیست، اگر یه وقت در منطق بحث کردیم اونجا باید مطرح کنیم. به هر حال تجربیات را هم بدیهی تلقی کردن این کار مشکلی است. یکی دیگه فطریات. فطریات را تعریف میکنن به اون قضایایی که قیاساتها معها، یعنی واسطه داره ولی واسطهش همیشه در ذهن حاضره. میگیم الاربعت و زوجون لنهو منقسمون الا متساویه. زوجیت چیه؟ اینه که یک شیء تقسیم بشه به دو شیء مساوی. عددی اگر منقسم بشه به دو عددی که مساوی باشن اینه میگیم زوج. اربع را وقتی تصور کردیم میبینیم اینجوری بلافاصله حکم میکنیم که الاربعت و زوجون. پس وقتی ما میگیم الاربعت و زوجون این بی دلیل نمیگیم، دلیلش این است که منقسمون الا متساویه. اما دست یافتن به این دلیل احتیاج به فکر نداره. این واسطه حد وسط این برهان همیشه در ذهن حاضره. از این جهت بهش میگن فطریات. اینم خب بالاخره پس واسطه این میخواد. اینم بدیهی حقیقی نیست، منتها یه واسطه ایست که در این مورد ما علم بهش داریم. خب حالا اگر گفتیم از ستتو فردان و زوجون، خب اونم میفهمیم که سته هم منقسمون الا متساویه. سمانیه چطور؟ اونم منقسمون الا متساویه. کم کم میرسه به جایی که اشخاص فرق میکنن. یه کسانی هستن که 16 هم میدونن که منقسم متساویه اینه، 32 هم میدونن، 64 هم میدونن، 124 هم میدونن و همینطور 128. برای اینکه زیاد در اینها ممارست کردن، قواعد ریاضی را بلد هستن، علامت زوج بودن را میشناسن، میگن یه عددی وقتی سمت چپش زوج باشه اون عدد زوجه. تا یه عددی را نگاه میکنن میبینن سمت چپش زوجه، میفهمن اون عددم زوجه. یه کسانی هستن قواعد ریاضی بلد نیستن، عدد سمت راستش مزد. کسانی که ممارست در ریاضیات ندارن، قواعد ریاضی نمیدونن، به ذهنشون نمیاد، یک عدد بزرگی رو وقتی بهشون القا کنن نمیفهمن این منقسم به متساویین هست یا نه. پس این میشه نسبی، برای بعضی از اشخاص همیشه یه حد وسطش حاضره، برای بعضی ها نیست. پس یه همچی چیزی هم را نمیشه بگند، یک حدی معین کنند که چگونه اعدادی زوج بودنشون از فطریات و چیها نیست. پس در اشخاص فرق میکن، مگر اینکه بگیم این حضور بلعرز هست، اینا چون یاد گرفتند قواعدش را از این جهت حضور دارند. ما فطریات اونایی میگیم که حتی احتیاج نداشته باشن به ممارست و یا یاد گرفتن قواعد و ولذا میگیم فطری هست، یعنی خود به خود در سرشتشون هست. به هر حال این هم بدیهی گفتنش یه خورده آب برمیداره. ول وجدانیات، وجدانیات اوناییست که ما با علم حضوری میابیم، احساس ترس، کسی احساس ترس خودش رو میکنه وجدانا میابه، این خودش رو با علم حضوری یافت. بله قضیه ای که ساخته میشه بر اساس این علم حضوری که میگه انا خائفون، این میشه از قضایای بدیهی. و یکی هم اولیاته، اولیات رو تعریف کردن به قضایایی که صرف تصور موضوع و محمول کافی بشه برای حکم، دیگه هیچ حد وسطی نخواد، حتی حد وسطی که در ذهن هم بگیم همیشه حاضر است. وقتی ما کل و جز را تصور میکنیم و بزرگی و کوچکی را، حکم میکنیم به اینکه کل بزرگتر است از جز، احتیاج به استدلال هم نداره، اصلا کل یعنی همین. نتیجه اینکه بدیهیات میشه به دو دسته تقسیم کرد، یه دسته بدیهیاتی که از علوم حضوریه اخذ میشه، چون خود علوم حضوریه قابل خطا نیستند، اون مفاهیمی هم که بلاواسطه از اون علوم حضوریه حکایت میکنند اونها هم قابل خطا نیستند. حالات وجدانی را ما با علم حضوری میابیم، وقتی اینا به صورت قضیه در آوردیم، این قضیه هم حکایت از همون حال وجدانی میکنه، اونی که با علم حضوری یافتیم. همونطور که اون علم حضوریش قابل خطا نیست، این مفاهیمی هم که ازش اخذ میکنیم به صورت قضیه بیان میکنیم، این هم قابل خطا نیست. این یه دست از بدیهیاته، قضایایی که بلاواسطه حکایت از علوم حضوری میکنن. این قضایا همیشه شخصی هستن، قضیه شخصی هست. انا خائفون، انا موجودون، اینجور چیز هست. موضوعش همیشه یه چیز مشخصیست که با علم حضوری داریم. یه دسته هم قضایای اولیه هست که اینا در واقع قضایای تحلیلی هستن، یعنی مفهوم محمول از خود مفهوم موضوع به دست میاد. بزرگتر بودن کل از جز یک از تحلیل کل و جز به دست میاد. این کل و جز یعنی اونی که کلش بزرگتر از جز هست، همش اون همه هست، اون یه قسمتیست. بزرگی هم همینجوره، بزرگی مفهومی است که ما دو چیزا که پهلو هم میذاریم، یکی بخشی از او را تشکیل بده. بو این که در ظاهر این دوتا مفهوم هستن مباینن، اما با تحلیل مفهوم موضوع به دست میاد. این ها هم بدیهی است. کسی که این تحلیل براش روشن هست، یعنی تصور موضوع و محمول را دقیقا میتونه بکنه، میفهمه که مفهوم محمول قابل انفکاک از موضوع نیست. این دو دسته رو ما از بدیهیات میتونیم بپذیریم، اما بقیه را بدیهی نامیدن خیلی مشکله، مخصوصا محسوسات و تجربیات. به هر حال منطقیین 6 دسته بدیهیات را پذیرفتن، که یه دسته را گفتن اولیات و بقیه را گفتن بدیهیات ثانویه. اولیات اوناست که صرف تصور موضوع و محمول کافیه برای حکم، بدیهیات صرف تصور کافی نیست، یه چیزی هم زمینه میخواد، یا به کار بردن حس، یا فرض فرمایید تجربه، یا اخبار دیگران. این چیزا هم باید زمینه بشه بهش تا اینکه علم بدیهی حاصل بشه. و قد انهو البدیهیات الى 6 اقسام، یعنی بدیهیات را به 6 قسم رسونده اند. و اول البدیهیات بالقبول الاولیات. گفتن در بین این شش قسم اون چه اولا به قبول هست و زودتر نفس میپذیره بدیهیات اولی است و اونها قضایایی است که یک فیف تصدیق بها مجرد و تصور الموضوع و المحمول. البته اینو باید توجه داشته باشید که گاهی تصور موضوع و محمول تصور نظری است، ولی این منافات نداره به اینکه خود قضیه قضیه بدیهی باشه. ملاک در بدیهی بودن قضیه این است که حکم احتیاج به حد وسط داشته باشه، ولی ممکنه تصور موضوع و محمولش نظری باشه. وقتی موضوع و محمول تصور شد، اما به ضروره و اما بالاکتساب، حکم به ثبوت محمول الموضوع اون احتیاج به حد وسط داره. که قولنا الکل اعظم من جزئه اشی ثابت لنفسه. تصور موضوع محمول کافی باشد در قضایای حملیه او المقدم و تالی، یعنی تصور مقدم و تالی کافی باشه برای حکم. در کجا؟ در قضایای شرطی. که قولنا العدد و اما زوجون و اما فرد، که این قضیه منفصله حقیقی است که یکی از اقسام قضایای شرطیه. یعنی العدد و انکان زوجن فلیسه به فردن و انکان فردن فلیسه به زوجن. ما به طور اختصار به صورت قضیه منفصله حقیقیه که مانعت الجمع و مانعت الخلو هست بیان میکنن، میگن العدد اما زوجن و اما فرد. یعنی شکل قضیه حملیه است، ولی در واقع قضیه منفصله حقیقیه. در میان بدیهیات اولیه باز گفتن که یک قضیه‌ای داریم که اون از همه بدیهی تر هست و اول الاوائل و ابده البدیهیات، و اون قضیه محال بودن اجتماع نقیزه اینه. و اول الاولیات بالقبول، در میان اولیات باز اون چی سزاوار هست به قبول، سزاوار تر است، قضیت امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع هما. در باب تناقض، اونجا که اقسام متقابل این را بیان می کردیم، اونجا شاید به این مسئله پرداخته باشیم، یادم نیست که در زمین بحث بوده یا نه. گفتیم که مسئله تناقض به چند صورت مطرح می شه. اولا اصلا اختلاف در این که تناقض بین مفردات است و به تبع مفردات در قضایا میاد، یا تناقض صفت قضایا است. و به فرض این که صفت قضایا باشه، قضیه فلسفی است یا قضیه منطقی است. فرق بین قضایای فلسفی و منطقی هم میدونید چیه. قضایای منطقی ناظر هست به یک قضایای دیگر ذهنی، خودشون یه امر ذهنی است، مصداقش هم یه امر ذهنی است. اما قضایای فلسفی ناظر به خارجه. وقتی میگیم تناقض محاله، آیا مفادش این است که اجتماع وجود و عدم در خارج محال است؟ این یه قضیه فلسفی است. یا معنای این که تناقض محال است، یعنی صدق و کذب قضیه موجبه و سالبه ای که از نظر منطقی متناقض این حساب میشن، صدق و کذب اونها محال است. پس یه حرف اینه که اولا تناقض در مفردات هست یا در قضایا، و بعد وقتی در قضایا فرض کردیم اصل در تناقض است، مفاد اجتماع نقیز این محال است. مفادش این است که وجود و عدم خارجی با هم جمع نمیشن، یا مفادش این است که القضیه لا یمکن ان تکون صادقتن و تکون نقیزتها نقیزها ایزن صادقن. ایشون نظرشون اینه که این قضیه تناقض اصالتا یه قضیه منطقی است. البته تصریح به این مطلب نمی فرمان، ولی لازمه فرمایشون اینه. میگن مفاد قضیه اجتماع نقیزه این محال است اینه که یک قضیه نمیشه هم خودش صادق باشه و هم نقیزش، یا بفرمایید که هم ایجابش صادق باشه و هم سلبش. اجتماع نقیزه این را میبرن روی ایجاب و سلب یک قضیه. ایجاب و سلب یک قضیه محال است. یعنی دو تا قضیه منطقی محالن اجتماع در صدق یا اجتماع در کذب داشته باشه. و اول الاولیات بالقبول قضیت امتناع اجتماع نقیزین بر صفایه ما التي يفسح عن قولنا. این قضیه رو به این صورت بیان میکنیم: اما ان یصدق الایجاب و یکذب السلب او یصدق السلب و یکذب الایجاب. پس ایشون قضیه محال بودن اجتماع نقیزین را یک قضیه منفصله حقیقیه میدونه که خود اون ناظر به دو تا قضیه دیگر است. یا ایجاب صادق است و سلب کاذب. ایجاب و سلب کجاست؟ در دو تا قضیه. دو تا قضیه باید داشته باشیم، یکیش موجبه باشه یکیش سالبه. اون قضیه یا موجبش صادق است و سالبش کاذب یا بالعکس. نمیشه که هر دو تا قضیه که متناقض این هستن هم صادق باشن و نمیشه هر دوشون هم کاذب باشه. این ما ان یصدق ایجاب و یکذب السلب، یا ایجاب صادق است و سلبش کاذب. پس ملاک را اجتماع صدق و کذب میگیرن. این که میگن محال است اجتماع نقیزین، یعنی صدق و کذب نقیزین محال است. نقیزین چی هستند؟ دو قضیه ای هستند که یکی موجبه است و یکی سالبه. پس ایشون دو تا ادعا دارن، یکی این که مسبب این قضیه ایجاب و سلب است که در دو قضیه دیگه طبعا تحقق پیدا کنه، یکی هم این که مفاد قضیه اجتماع نقیزین قضیه منفصله حقیقیه است به همین صورت که ملاحظه می فرمایید. اما ان یصدق الایجاب مثل العدد اما زوج و اما فرد. اینجوری میشه: القضیتان المتناقضتان اما ان یصدق موجبتهما و یکذب و تکذب سالبتهما او تصدق سالبتهما و تکذب موجبتهما. و هی منفصلتون حقیقیتون تصریح می کنند که این قضیه اجتماع نقیزه این محاله است، این قضیه منفصله حقیقیه است. و قضیه ایست که لا تستغنی انها فی افادت العلمه قضیتون نظریتون ولا بدیهیه. هیچ قضیه ای اعم از این که بدیهی باشد یا نظری باشد از این قضیه مستغنی نیست. این هم یه مسئله دیگریست که نقش این قضیه نسبت به سایر قضایا چیه. بعضی در این باره خیلی مبالغه کردن. صدر متعلین در یک جا می فرماید که نسبت قضیه اجتماع نقیزین محال است به سایر قضایا مثل نسبت واجب الوجود است به ممکنات. یه همچو تعبیر مبالغه آمیزی را بکار می‌برد که گویا خود این قضیه است که اصلا قضایای دیگر را به وجود میاره. این بسیار مبالغه آمیز است همچون تعبیری و چنین چیزی نیست. این ما اگر یک قضیه اجتماع نقیزین داشته باشیم، همین قضیه هیچ وقت علم دیگری به ما افاده نمی کنه. علوم دیگر جای دیگه باید کسب بشه، صرف این قضیه که علوم دیگر را پدید نمیاره. بعضی توجیه کردند که منظور این نیست که قضایای دیگر را به وجود میاره این قضیه، بلکه منظور این است که تصدیق به سایر قضایا متوقف بر این. اون هم باز فی الجمله خالی از مبالغه نیست. ما ممکن است تصدیق به یه چیزی داشته باشیم اصلا توجه به قضیه اجتماع نقیزین هم نداشته باشیم. یه علم حضوری فرض کنید، من دارم چیزی را میبینم، من خودم موجودم، من موجودم، تصدیق میکنم به وجود خودم و اصلا یادم هم نیست که در عالم قضیه اجتماع نقیزینی هم هست. پس علم من مرهون اون نیست. این که من این تصدیق را می کنم، نه این که این تصدیق از جای دیگری به دست آمده. اگر این تصدیق از جای دیگری به دست آمده بود، از اون تصدیق این نمی شد بدون توجه به اون این تصدیق پدید بیاد. بالاخره بعضی گفتن که مضاعف بودن علم، یعنی اون یقینی که در فلسفه مطلوب هست که علم داشته باشیم به چیزی، و محال بدونیم نقیزش را. علم به ان المحمول ثابت للموضوع ولا يمكن ان لا يكون كذلك. این علم به این درجه از شدت و اتقان نمیرسد مگر اینکه بدانیم وقتی چیزی ثابت است نقیزش محاله. وقتی اون وقت تصدیق کردیم چیزی را با توجه به اینکه نقیز این محال است، اون وقت بفهمیم که این علم علم مضاعفی است و به حد یقین برسد. یقین به این اصطلاح یعنی علم مضاعف. این مطلب را تا یه حدی میشه پذیرفت، ولی اون مطالب دیگه‌ای که فرمودن به نظر میرسه که مبالغه آمیز. لا تستغنی عنها فی افادت العلم قضیه نظریه. یعنی برای اینکه یک قضیه نظری افاده علم کند مستغنی از این نیست. علم را معنا کنیم با اون یقین مضاعف، یعنی لا یمکن ان لا یکون کذلک. باز هم تعبیر مقدار تعبیر رسایی نیست، چون قضیه افاده علم نمی کنه. بله، هیچ قضیه مستغنی ازش نیست، حتی الاولیات. برای اینکه ما وقتی میگیم الکل و اعظم من جزئه، این در صورتی افاده علم می کند ادام من ان نقیز، در صورتی که نقیزش رو من کنه. و کان نقیزه ها کاذبن، بدونیم که نقیزش دروغه. ولی اگر احتمال بدیم که با این که می دانیم که الکل و اعظم من جزئه، در این حال ممکن باشد که در این اینکه اعظم از جزء است اعظم نباشد. اگر یه همچه احتمالی را بدیم، این افاده یقین نمی کنه. در صورتی که افاده یقین می تونه که بدونیم که حالا که جزم داریم که این محمول برای موضوع ثابت است، جزم هم داشته باشیم که نقیزش دیگه محاله. فهیه اول قضیت یتعلق به تصدیق و الیها تنتهی جمیع العلوم النظریت والبدیهیه فی قیاس استثنائی یتم به العلم. بنابراین باید بگیم اولین قضیهی که ما علم داریم بهش یعنی یقین مضاعف. این خود این قضیه هست و سایر قضایا این درجه از علم و یقینی بودنشون را مرهون این قضیه هستن. خب حالا چگونه سایر این قضایا از این قضیه استفاده می کنن؟ این قضیه خودش گفتیم این قضیه منفصله حقیقیه هست. وقتی قضیه منفصله حقیقیه بود، این قضیه مثلا مقدم قرار می گیره. باید یه استثنایی بهش بخوریم، بگیم که القضیتان اما تصدق موجبتهما و اما القضیتان المتناقضتان، یا سالبشون صادق است و یا کاذبشون صادق است. این حکم کبرا را پیدا میکنه. البته قضیه در قیاس های استثنایی صغرا و کبرا نیست، ولی حکم کبرا را ده. اون وقت بعد میگیم که لکن استثنا میکنیم، هذه القضیتو موجبش صادق است در بین این دو قضای قضیه، ایجابش صادق است. پس نتیجه میگیریم که سلبش کاذب است در شکل یک قیاس استثنایی. پس احتیاج سایر علوم، این که میگیم همه علوم منتهی به این قضیه میشن، در یک قیاس استثنایی است. یتم به العلم که به وسیله این قیاس استثنایی هست که علم تام میشه، یعنی امکان خلاف سلب میشه، محال شمرده میشه. فلو فرض فیها شک کن، اگر فرض کنیم که این قضیه قابل شک باشد، همه علوم مشکوک خواهد شد. سرا ذلک فی جمیع القضایا و بطل العلم عن اصله، یعنی ریشه علم دیگه کنده میشه، هیچ علمی نخواهیم داشت. برای اینکه هزاری شما با برهان اثبات کنید که این محمول برای این موضوع ثابت است، میگیم بله در این حالی که ثابت است ثابت نیست. ما اونا نفی نمی کنیم، میگیم ثابت است، اما در این حالی که ثابت است ثابت نیست. برای اینکه اجتماع نقیزه این ممکنه. پس برای اینکه بدانیم که این علم یقینی هست و نقیزش محاله، احتیاج به این قضیه داریم. و یتفرع علی ذلک، چند تا نتیجه از این مطلب میگیره. اولا ان لنا في كل قضية مفروضة قضية حقة اما هي نفسها او نقیزها. این کلمه قضیه اولی را باید به موضوع معنا کنیم، یعنی در هر موردی هر چیزی را که شما فرض بکنید یه قضیه سالبه میشه در موردش تشکیل داد، یه قضیه موجبه، حتما یکی از این دوتا حق هستن یعنی صادق هستن. فی کل قضیت مفروضتن، یعنی در هر موردی که شما فرض بکنید ما یک قضیه حقی داریم. البته حالا میشه گفت قضیه هم یعنی همین قضیه اصطلاحی، منتها ما بگیم در هر قضیه یک قضیه صادقی داریم یه خورده جور در نمیاد. مثلا زیدان قائمون، بگیم در مورد زیدان قائمون، در مورد قضیه زیدان قائمون یک قضیه حقی داریم، این خیلی جور در نمیاد. به هر حال مطلب روشنه، یعنی هر موردی را که ما فرض کنیم، هر محمول و موضوعی را که فرض بکنیم یا هر مقدم و تالی را فرض کنیم، یا ایجابش صادق است یا سلبش. ثانیاً ان النقیض الواحد واحد و ان لا واسطه بین النقیضین، دیگه شق ثالث نداره، یا ایجابش صادق است و یا سلبش، دیگه بین بین یه چیزی داشته باشیم معنا نداره. پس نقیض واحد واحد است، اگر موجب است یک نقیض داره، اگر سالب هم هست یک نقیض داره. و ثالثاً ان التناقض بین التصورین مرجعه الی التناقض بین التصدیقین، این همون مسئله بود که اشاره کردن که اختلاف است، که تناقض اصالتاً بین تصورات است، در مفردات است و به تبع اونها به تصدیقات سرایت میکنه، یا تناقض اصالتاً مال تصدیقات است، به تبع اونا در مفردات جاری میشه. ایشون اصل در تناقض رو در قضایا میدونن. اون وقت میفرمان وقتی میگیم انسان و لا انسان اینا متناقض این هستن، یعنی نمیشه یک شیئی هم انسان باشد و هم لا انسان، باید منحل بشه به قضیه. و به عبارت دیگه ما میتونیم قضایا را برگردونیم، تأویلش کنیم به صورت تصورات، تصدیقات را میتونیم به صورت تصورات در بیاریم. مثلا زیدون قائمون را میتونیم برش گردونیم به قیام و زیدن، این مفهوم تصوری ازش بگیریم. ال انسان موجودون، این را همون انسانیت را ازش شخص بکنیم. ال انسان لیس ال انسان به موجودن، لا انسان را ازش شخص بکنیم. اونی که در واقع با هم متناقض هستن، ال انسان موجودون و لیس ال انسان به موجودن هستن که متناقضن. اما انسان و لا انسان که میگیم به اعتبار این است که این دوتا را از اون قضایا به دست آوردیم، یعنی مفهوم تصوری است که از اون تصدیقات گرفتیم. و ثالثاً ان التناقض بین التصورین مرجعه الى التناقض بین التصدیقین، مثل تناقض بین انسان و لا انسان که بازگشتش به این میشه، الانسان موجودان، الانسان لیس به موجودین، لیس الانسان به موجودین، وجود انسان و عدم انسان، که بازگشتش به این قضیه میشه انسان موجودون ولی سر انسان. حال گویا در اونجا گفتیم اصلا این دوتا اصطلاح هست، نه این به اون برمیگرده نه اون به این برمیگرده. پس تناقض در مفردات یه اصطلاح خاصیست، تناقض در قضایا اصلا اصطلاح دیگریست. بله شاید اینم را عرض کرده باشیم که این قضیه اجتماعی نقیض این محال است، یه قضیه فلسفی است نه قضیه منطقی. به هر حال حالا اینا نظریات مختلفی است که بزرگان فرمودند و ایشون این نظر را انتخاب کرد. تنبیهون از سوفسطی و هو المنکر لوجود العلم مطلقا لا یسلم قضیه اول الاوائل. معمولا فلاسفه وقتی بحث از این قضیه اجتماعی نقیضین و اینها می کنند که این منشأ سایر علوم هست و سایر قضایا بهش احتیاج داره، یک گریزی به مسئله سوفسطائیین می زنند. ایشون هم عیناً اینجا همین کار کرده و شاید مناسبتش این باشه که بهترین راهی که میشه اثبات علم کرد همین ابدهالبدیهیاته، که کسی که میگه من هیچ علمی ندارم بهش بگن آقا میشه که یک قضیه هم صادق باشه هم کاذب، در این حالی که صادق از کاذب باشه، در این حالی که کاذب از صادق باشه یا نه. این ساده ترین چیزیست که میشه مطرح کرد برای کسی که منکر علم است و ازش اعتراف گرفت. به هر حال نسبت دادن به یک دسته از کسانی که به نام صوفستائیین نامیده شدن، صوفیست ها، که اینها مطلق علم را انکار میکنن، میگن اصلا علم به هیچ چیزی امکان نداره. حالا آیا این نسبت صحیح هست یا نیست، کسانی به این قائل بودن یا نبودن نمیدونم، ولی چنین نسبتی داده شده. خب طبعا یه کسی که میگه هیچ علمی نداریم باید قضیه اول الاوائل، همین قضیه محال بودن اجتماعی نقیزه، این را هم انکار بکنه. خب این هم یه علمیست دیگه. اما اگر اینا انکار نکرد و این علم را پذیرفت، راهی باز میشه برای اینکه آدم تدریجا به گردنش بگذاره که علمهای دیگری هم ممکنه. مثلا بهش بگیم که تو که میگی من شک دارم در همه چیز، این قضیه‌ای که میگی انا شاک کن، این صادق است یا کاذب؟ راست میگی که شک داری یا دروغ میگی؟ باشه راست میگم، شک دارم دیگه. میگم پس قضیه انا شاک کن قضیه صحیحی است. پس علم داری به این قضیه، به این که شک داری عالمی، نمیتونی انکار کنی. خب بله میدونم که شک دارم، پس یه دونه علم پیدا شد. خب حالا که شک داری میشه شک نداشته باشی؟ در این حالی که شک داری میشه شک نداشته باشی؟ خب دیگه شک دارم، شک دارم که نمیشه در حالی که شک دارم نداشته باشی. پس معلوم میشه تو قصد پذیرفتی که اجتماع نقیزه این محال است. اون معناش همینه، چیز دیگری نیست. که گفتن اجتماع نقیزه این محاله یعنی همین که تو شک که داری در حال شک داشتن نمیشه شک نداشته باشی. پس دو تا قضیه را علم داری. همینطور آرام آرام گردنش میذاریم که علوم دیگری هم تو میتونی داشته باشی. پس این قضیه که علم مطلقا محال است، این واقعیتی نداره. اما اگر گفت نه، من نه اجتماعی نقیزه میدونم محال است، اصلا شک داشتن خودم هم رو شک دارم، من در همه چیز شک دارم، حتی در شک خودم هم شک دارم، در وجود خودم هم شک دارم، در شک هم شک دارم، اگه همچی چیزی رو گفت، این دیگه باش بحث نمیشه کرد. یه همچه کسی از دو حال خارج نیست، یا مغزش اختلال پیدا کرده، خب باید فرستاد بیمارستان معالجه بشه، و یا نه این مکابره میکنه، یعنی میخواد در مقام بحث اون چیز را که میفهمه انکار کنه به واسطه اغراضی. میبینه اگر این را بپذیره، این بله را که بگه دنبالش خیلی چیزا میاد، این از اول اینو انکار میکنه تا اینکه تو دردسر نیفته، تا آزاد باشه هر کاری تو دنیا میخواد بکنه، هر جنایتی میخواد بکنه، بگن چرا این کارو کردی، میگه مثلا من نکردم، اصلا کسی نیست، چیزی نیست، فاعلی نیست، فعلی نیست. اگر اینجوری هست، اینو باید تعذیبش کرد، باید اینجا حبسش کرد، غذا بهش ندن، میگن غذا بودن و غذا نبودن غذا مساویه، کتکش بزنن بگن کتک خوردن و نخوردن یکیه، مساویه، چیزی نیست اصلا، نه زننده ای هست و نه کتکی هست و نه کتک خورنده، تا آدم بشه. ولی اگر مریضه باید بزنند معالجه کنه. ولی یه دست از مردم هستن که نه این است و نه آن، نه واقعا مریض هستن، مغزشون عیب کرده و نه این اغراض سو رو داره، بلکه به یک وسواس ذهنی مبتلا شدن. البته اینم یک نوع مرض روانی است، اما نه اینکه واقعا مریض باشه و معالجه باید احتیاج به معالجه تیمارستان داشته باشه. اینا یک نوع وسواسی مبتلا شده. علتش هم اینه که بدون اینکه پایه‌های علمی محکمی داشته باشند و عقلشون ورزیده بشه، وارد یه مسائلی شدن، اختلافاتی رو بین اصحاب نظر در اون مسئله دیدن، دیدن این حرف اونا رد میکنه، اون یکی حرف اینا رد میکنه، در پس هر مطلبی هم میشه اثبات کرد هم میشه رد کرد، حرف کیا بپذیریم؟ در هر علمی شما ببینید بالاخره اختلافاتی هست، از بزرگان اون علم هم درش اختلاف داره. فرض کنید در فلسفه شیخ الرئیس حرکت جوهریه میگه باطله، صدر متعلقین به اون اصرار اثبات میکنه، اتحاد عاقل و معقول و شیخ انکار میکنه، صدر متعلقین اثبات میکنه. خب یه آدمی که وارد نیست و خودش قدرت تشخیص و قضاوت نداره، خب میگه این چه علمی شد؟ یکی میگه من حرف شیخ الرئیس رو بپذیرم، حرف صدر متعلقین رو، هر دوشون از اعاظم بودن. یا در فقه مثلا اختلاف فتاوایی هست، اون یکی میگه اینجور میگه اینجور، و دین که دوتا نمیشه، اون یکی از مراجع بزرگ، اون یکی از مراجع بزرگ. امروز من باید از این تقلید کنم، فردا باید از اون تقلید بکنم، امروز بگم اینجوره، فردا بگم اونجوره، پس من میشه علمی در کار نیست و نظیر اینا. اینها در واقع مال ضعف عقلشون هست، یعنی ورزیدگی پیدا نکردن، قدرت تعقل ندارن، وقتی مواجه میشن با این اختلافات و شبهاتی که مطرح میشه نمیتونن جواب بدن، از این تنگناهای شبهه ها نمیتونن خارج بشن، اینه که تسلیم میشن، میگن همین درست میگه، همون درست میگه، و در نتیجه نه این درست است نه اون درست است. این جور اشخاصی که مبتلا به این وسواس های فکری شدن در اثر ضعف قوه عاقلشون و عدم ورزیدگیشون در مسائل عقلی، اینها رو باید باشون مدارا کرد. اول به همون مسائل خیلی بدیهی هست، مثل همین قضیه اجتماع نقیزه و وجدانیات خودشون، به اینا احالشون داد و آرام آرام ازشون اعتراف گرفت که اینا علم پیدا میشه فی الجمله. بعد مسائلی که مورد اختلاف نیست، بعضی از علوم هست که اختلاف بردار نیست، یا اگر هم اختلافاتی باشه خیلی جزئی و نادر هست، مثل ریاضیات، مسئله دو دو تا چهار تا همه عالم قبول داره و بسیار دیگر از قضایای حساب و هندسه و امثال این، وادارش کرد که این علوم را بیاموزه تا بفهمه که یک واقع علوم علم ها یادم میتونه پیدا کنه و اختلافی هم درش نباشه، و کم کم متوجه بشه که بله یه سلسله مسائلی هم هست که بدیهی نیست و در راه فهم اونها میبایست تأملاتی کرد، در مسیر این تأملات و استدلالات و استنتاجات اشتباهاتی هم پیدا میشه، حالا بزرگ باشه شخص یا کوچک باشه، اشخاص بزرگ هم گاهی ممکنه اشتباهات بزرگ کنه. اون وقت کم کم بفهمه که نه، علمی کار هست، میشه علم پیدا کرد، منتها نباید ساده اندیش بود و هر کسی به واسطه اینکه شخصیت بزرگی هست نظرش رو پذیرفت. آدم باید سعی کنه که دلیل را ببینه و قدرت دلیل را، هم اتقان دلیل را، و به اون پابند باشه، تابع اشخاص نباشه. بله، از سوفسطی و هو المنکر لوجود العلم مطلقا. منظور از سوفسطی که حالا اینجا مطرح میکنیم یک کسی است که بگه اصلا هیچ علمی برای انسان ممکن نیست. حالا چنین کسی بوده یا نبوده کاری نداریم، فرض میکنیم یک چنین کسانی بودن، البته نسبت دادن بهشون، چون خیلی بعید هست که از این بزرگان یه همچه حرفایی صادر بشه. بندم از اون شکاکایی هستم که شک میکنم در خیلی چیزا، اینجا هم شک میکنم که واقعا همچه کسایی بودن یا همچه حرفایی میزدن، یا اینجوری نبوده، به اینقدر عرض کنم که غلظت نبوده قضیه. به هر حال اون کسی که منکر مطلق علم هست، لا یسلم قضیت اول الاوائل، قضیه محال بودن اجتماع نقیزه این را هم قبول نمیکنه. ادلو سلمه ها، اگر این قضیه را بپذیره یک راهی برای اثبات علم پیدا میشه. کان ذالکه اعتراف من فان کل قضیتین متناقضتین فان احداهما حقتون صادقه. وقتی اجتماع نقیزه این محال شد، معناش اینه که وقتی دو تا قضیه متناقض داریم یکیش واقعیت داره، و فیه اعترافون به وجود علم ما، پس تو اقلا این را میدونی که در بین احدال قضیتین متناقضتین یکیش صادق است، این هم یه علمی خودش، پس تو منکر مطلق علم میشه. ثم ان سوفسطی به ما یظهر من الشک فی کل عقدین، این سوفسطی که در هر قضیه‌ای که براش مطرح میشه میگه من شک دارم، اما ان یعترف به انهو یعلم و انهو شاک کن، استنتاقش میکنی به قول مرحوم آقای داماد رضوان الله علیه سر تاسش میشینی، میگیم خب تو که میگی من شک دارم، به شک داشتن خودت علم داری یا نه؟ اما یعترف به انهو یعلم و انهو شاکن و اما ان لا یعترف، نه میگه من در شک خودم هم شک دارم. فعین اعترف به علمی به شک فقط اعترف به علم ما، پس یه علمی رو قبول کرد که داره، علم داره که شک داره. اون وقت اضافه میکنیم بهش که تو که شک داری که محاله که شک نداشته باشی در حالی که شک داری، اونم پس زمینه میشه بهش که پس علم به اینم داری که اهدل قضیت متناقضته حقتون فیضاف و الی تسلیمه لقضیت اول الاوائل و یتبعه العلم به ان کل قضیت. این خب بگیم حالا چطور تو که شک داری نمیتونی که شک نداشته باشی؟ این مال همینه قضیه ما، میگیم نقیزه این محاله همینه معنیش. پس اینا میپذیری که هر جا دو تا نقیزه اینی باشه یکیش صادقه یکیش فاسده. یتبعه العلم به ان کل قضیت این متناقضت این فانه احتاما حقتون صادقه و تو عقب و ذالکه علوم آخر، آرام آرام دنبالش علمهای دیگه هم را براش اثبات میکنیم که وجود داره. اینا در صورتی که اون بله اول را بگه، بگه که بله میدانم که شک در شکم، شک دارم، به شک داشتنم علم دارم. اما این لم یعترف به علمیهی به شکه بل اظهر انه شاک کن فی کل شی و شاک کن فی شکه، در شکش هم میگه من شک دارم. لیس یجزن به شیء، به هیچ چیزی اعتقاد جزمی نداره. این لغت محاجته دیگه با یه همچه کسی بحث کردن بیفایده است. ولم ینجح فیه برهانو، هیچ دلیلی به درده یه همچه کسی نمیخوره. هذا الانسان اما مصاب به آفت اختل بها ادراکه، این یا واقعا دیوونه شده مغزش عیب کرده باید بفرستنش فلیوراج طبیب، و اما معاند للحق، نه آدم سالمی است ولی عناد می‌ورزه. یظهر ما یظهر لیدحض به الحق، چون زیر بار حق نمیره از این حرفا میزنه. فیتخلص من لوازمه، چون اگه حقی را بپذیره باید مقید بشه به پذیرفتن اون حق و لوازمش رو باید زیر بارش بره. این میخواد راحت باشه از همه چیز، زیر بار هیچ حرفی هیچ قید و شرطی نره. یه همچه کسی را فلیضرب ولیعذب ولیمنع ما یحبه، باید کتکش بزنه. بگن کتکی که در خارج وجود نداره، نه من هستم نه تو، هیچ کسی نیست. هرچی داد میزنه بگن داد برای چی میزنی؟ اصلا کتکی نخوردی تو. ولی یجبر علی ما یبغضه، یه چیزایی که ناراحتش میکنه مجبورش کنن انجام بده. این اصلا چنین چیزی نیست در عالم، وجود که نداره، تو که نمیدونی چنین چیزی هست. این کار را بکن، بغض این چیز را بخور. پنج سال این کل شیء و نقیضه عنده سواء، فرقی نمیکنه که چیزی در خارج وجود نداره، تو مثلا علم به هیچی نداره. ولی همه اینجور نیستند، اونهایی که اظهار شک میکنن منحصر به این دو طایفه نیستن. نه بعضها هؤلاء المبهین للشک، یه دسته کسانی هستند که ممن راجع العلوم العقلیه و هو غیر مسلح بالاصول المنطقیه، این وارد یه مسائل غامضی شده در حالی که آمادگیش نداشته، سلاحش نداشته. ولا متدرب فی صناعت البرهان، بلد نبوده که چجور باید استدلال صحیح بکنند، شرایط برهان صحیح چیه، آموزش ندیده بوده. و شاهد اختلاف الباحثین فی المسائل بالاثبات و النفی، دیده عجب جنجال عجیبی است، یه دسته چیزی را اثبات میکنه یه دسته نفی میکنه. و رأى الحجج التي اقاموها على طرف النقيض، هم بر این طرف نقیض استدلال میکنن هم بر اون طرفش. ولم یقدر لقلت بضاعته علی تمییز الحق من الباطل، فتسلم، ظاهرا این باید طرف یه نقیض باشه، طریق نقیض غلطه، هر دو طرف نقیض رو پذیرفته. اون دلیل میاره که اینجور هست میگه تو راست میگی، اون یکی هم میگه اینجور نیست میگه تو راست میگی. فی المسئله بعد المسئله، اون به بعد المسئله هم ظاهرا غلطه، بعد المسئله این مسئله طرفین نقیضش رو میپذیره، مسئله دیگه میاد اونم طرفین نقیضش رو میپذیره. کم کم این حالت براش پیدا میشه که در هیچ قضیه ای ما نمیتونیم یک علم صحیحی داشته باشیم. فاصا اظن بالمنطق، خیال میکنه اصلا قواعد منطقی دروغه. و زعم ان لا طریقه الى اصابت الواقع یؤمن و معه الخطا و فی الفکر، یه راهی که آدم بتونه ایمن از خطا بشه وجود نداره. ولا سبیل الى العلم بشه این الا ما هو علی، هیچ علم به واقعیت نمیشه پیدا کرد. و هادا کما ترا، خود همین که میگه علمی نمیشود به چیزی پیدا کرد، قضا اون بطی یا من به امور کثیرتین، وقتی تحلیلش بکنی میبینید تو همین حرفش قضاوت های قطعی وجود داره. که تباین افکار الباحثین، تو میدونی کسانی هستن و نظرهای مختلف دارن، این خودش یک علم. و حججهم، دلیل هاشون با هم فرق داره. و میدونی که این دلیل ها با هم، حالا به گمان خودش میگه این دلیل هاش ترجیح نداره، این حرفش این دلیل صحیحه، اونم دلیل صحیحه، پس علم داری به عدم رجحان. و استلزام داره که قصور الحجت مطلقا عن اثابت الواقع، پس وقتی میبینی که این دلیل ها همه با هم مساوی هستن پس نمیتوان حق را یافت، پس اینم علم داری بهش، ادعای یک اعتقاد جزمی میکنی که نمیشه علم به چیزی پیدا کرد. یه همچو کسی که در اثر این کجروی ها به این بلا مبتلا شده، فعصا ان یرجع به تنبیه علام از امته، اگه متوجهش بکنند که توی همین ادعاهای خودت، توی همین شکهای خودت چند تا علم هست، این ممکنه که برگرد. فلیعالج به ایضاح القوانین المنطقیه، وقتی متوجه شد که یه علومی هست و سعی کنند که اول قوانین منطقی رو براش روشن کنند. و اراعت قضایا بدیهیت لا تقبل شک فی حال من الاحوال، قضایای بدیهی که هیچ قابل شک نیست بهش القا کنن، متوجهش کنن، که ضرورت ثبوت شیل نفسه، امتناع سلبیه ام نفسه و امثاله. ولی یبالغ فی تفهیم معانی اجزای القضایا، یه قضیه رو که بهش القا میکنن این همینطور ولش نکنن، خوب این قضیه رو باز کنن براش، این مقدم و تالی رو براش توضیح بدن، موضوع محمول را خوب تحلیل کنند براش. مبالغه شود در تفهیم معانی اجزای قضیه. ولی یؤمر ان یتعلم العلوم الریاضیه، به خصوص ریاضیات خیلی مؤثر است در اینکه از حالت شک و وسواس خارج بشید. این هم یه دست از سوفسطایی هست. طوایف دیگری هم هستند که منکر علم شدن یا سفسطایی کردن که یکی یکی به اونها میپردازند. و صلی الله علیه و سلم.